ساعت 16 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به آگاهی می رسانم. کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل و برندگی جایزه صلح نوبل صبح امروز درگذشت. چین بار دیگر اعلام کرد که به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری و ارتباط با ایران ادامه می‌دهد. به گفته یک منبع آگاه، قاسم شعله سعدی و چند نفر دیگر از وکلا در جریان یک حرکت اعتراضی در میدان بهارستان دستگیر شدند. کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل در سن 80 سالگی درگذشت. به گفته بنیاد کوفی انان، این چهره شناخته شده بین المللی در بیمارستانی در شهر برن در سوئیس و در نخستین ساعات بامداد روز شنبه درگذشته است. آقای انان که اهل کشور غنا بود، در فاصله سالهای 1997 تا 2006 به مدت 10 سال سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. کوفی انان همچنین در سال 2012 در دوره کوتاه به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه منصوب شد، اما در کمتر از یک سال از این سمت کناره‌گیری کرد. آقای انان در سال 2001 به طور مشترک با سازمان ملل متحد جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. ونگ ای وزیر خارجه چین روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که کشورش به همکاری و ارتباط با ایران ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، آقای ونگ در مکالمه تلفنی با محمد جواد ظریف توافق برجام را در راستای منافع مشترک جامعه بین المللی توصیف کرد. وزیر خارجه چین همچنین در واکنش به تحریم‌های آمریکا گفت که کشورش همواره با چنین اقدامات یک جانبه مخالف بوده است و اقدام آمریکا را فراتر از حوزه اختیارات این کشور در عرصه روابط بین الملل توصیف کرد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، روز شنبه و در جریان یک اعتراض سیاسی در میدان بهارستان تهران بازداشت شده است. آقای شعله سعدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که روز شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. این حقوقدان گفته بود که با تعصیب محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی به میدان بهارستان می رود. او همچنین به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اعتراض دارد. نظارت استصوابی از جمله قوانین جمهوری اسلامی است که موجب می شود تا تنها وابستگان به نظام سیاسی حاکم اجازه داشته باشند در انتخابات مجلس در ایران نامزد شوند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز شنبه در فیسبوک نوشت که ماموران امنیتی به شکل ناگهانی در ساعت اولیه صبح به منزل او وارد شدند و خانه را بازرسی کردند. به نوشته آقای خندان، ماموران امنیتی به دنبال نشانهایی بودند که برای سنجاق شدن به لباس طراحی شدند و بر رویشان نوشته شده من به حجاب اجباری اعتراض دارم. به نوشته آقای خندان، همین گروه از ماموران منزل خواهر او را نیز تفتیش کردند. چنان که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید، خانم ستوده که در زندان به سر میبرد با اتهامات جدیدی روبرو شده است. این سازمان که خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شده اعلام کرده که ظاهرا دلیل اتهامات جدید نیز فعالیت‌های حقوق بشری این وکیل دادگستری است. عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، روز جمعه در 94 سالگی درگذشت. هومن عسکری در گفتگو با مجید انتظامی، فرزند آقای انتظامی، در تهران درباره جزئیات این رخداد پرسیده است. مجید انتظامی:
تقریبا دو سه ماه پیش شب که تنها تو اتاقش بوده خواب بلند میشه، به خاطر پرسایی که همه خواب آور بوده و نمیدونم برای اعصاب دیده اینها مصرف میکرده، سرش گیج میده، میخوره زمین و با صورت میخوره زمین و از پیشونیش خونریزی میکنه، از دماغش خونریزی میکنه. بعد یه مدتی طولانی تنها میمونه، ما خبردار نمیشیم. بعد از مثلا دو ساعت من اومدم پیداش کردم، دیدم که خونریزی کرده و خودش نگران این بود که یه جای شکسته ولی بالاخره ما با آمبولانس بودش بیمارستان، عکسش گرفتن، جایش نشکسته بود ولی خب ناآروم بود خیلی، دیگه بستریش کردن، روز به روز حالش بد میشد، ناآروم میشد به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورد. بعد حدود 22 روز بیمارستان بود. بعد به من گفتن که دیگه میتونید همین کارهایی که ما میکنیم تو خونه شما انجام بدید، چون یه سری دارو و اینا مصرفش خیلی طبیعیه، میدونید مثلا کدومش رو صبح بدیم کدومش شب بدیم. خلاصه ما چند تا پرستار گرفتیم آوردیم خونه و ریزونه سالش بدتر میشد، بهتر نمیشد. ما با دکتر تماس میگرفتیم، دکتر راهنمایی میکرد یا دکتری میمد خونه راهنمایی میکرد، ولی بالاخره شروع شد از کلیه شروع شد که درست کار نمیکرد و ورم کرد دستش پاش، بعد میخواستن رگ بگیرن نمیتونستن، بعد ریش چرک کرد، دیگه آخرش مجبور شدیم که ببرنش دوباره بیمارستان که تو راه بیمارستان تمام شد.
آیا در این روزهای آخر هوش و حواسشون خوب بود؟ یعنی آیا متوجه بودن یا بیهوش بودن؟
نه دیگه، از اون زمین خوردن بعض وقتا بله بعض وقتا نخیر، یه چیزایی رو خوب به یاد می آورد، یه کسایی رو خوب می شناخت، یه کسایی رو نمی شناخت، یه کسایی رو یه چیزایی رو فراموش می کرد. بستگی داشت، بستگی رو حالش داشت. حالا نمی دونم مال مصرف دارو بوده یا استراحت که خوب میکرده اینجوری میشد، ولی خب بیشتر با خودش صحبت میکرد، راجع به کارش صحبت میکرد، راجع به پیس ها و نمیدونم حرکت ها و میزانسن ها و اینا، چون من آشنا بودم به این نوع صحبت میفهمیدم چی میگه.
یعنی در روزهای آخر ایشون درباره پیس های قدیمی که بازی میکردن، نمایش های بله، قدیمی که بازی میکردن صحبت میکردن،
اسم چند نفر رو تکرار میکرد.
چه کسانی؟
و غلام حسین ساعدی، علی حاتمی، اینا کسایی بودن که توی صحبتاش من متوجه نمیشدم که چی میگه، ولی اسم اینا رو میشنیدم، یعنی اسم مرجویی، غلام حسین ساعدی، علی جان نمیدونم اینا رو میشنیدم.
یعنی علی حاتمی؟
بله بله، ولی نمیدونستم که داره با اینه راجبی چی صحبت میکنه، مفهوم نبود داره.
آقای انتظامی، برنامه خاکسپاری و تشریف برای چه زمانی برنامه ریختید؟
والا خانم سینما و موزه همین پدر من مشترکن دارن تلاش میکنن که مراسم آبرومندی برقرار کنن، یک شنبه از تالار وحدت قرار این برنامه اجرا بشه و تشریح از اونجا شروع میشه و به بیشهر.
گفتگویی بود با مجید انتظامی، فرزند عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران که روز جمعه در 94 سالگی درگذشت.
آیا دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برای ریشه‌کن کردن فساد مؤثر است؟
این آب در هاون کوبیدنه، چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم.
کاری هم که آقای لاریجانی کرده با آقای خامنه‌ای نامه نوشته که من این کارو بکنم یا نکنم، خب معلوم که باید بکنی. اصلا نیازی مگر به اجازه داده؟ اصلا مگر آقای خامنه‌ای مرجع این هست که بگه آقا شما مدت مثلا تجدید نظرخواهی رو کم کنید یا زیاد کنید، بهشون چه ارتباطی داره؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
وال استریت جورنال گزارش داده که با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه آینده، هر کشوری که به خرید نفت از ایران ادامه دهد از جانب آمریکا تحریم خواهد شد. روزنامه آمریکایی میگوید که این امر شامل چین نیز می‌شود. گزارش نادر صدیقی همکارمان را از واشنگتن بشنوید.
وال استریت جورنال میگوید که ایالات متحده سیگنال‌های فرستاده مبنی بر اینکه ممکن است شرکت‌های چینی را در صورت ادامه واردات نفت از ایران پس از آغاز دور دوم تحریم‌ها در آبان ماه آینده تحت تحریم ثانوی قرار دهد. این گزارش وال استریت جورنال با تکیه بر سخنان روز پنجشنبه براین هوک، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا و مدیر دفتر سیاست‌گذاری این وزارتخانه در ارتباط با دور دوم تحریم‌ها علیه دولت ایران تهیه شده. وال استریت جورنال میگوید آقای هوک که به مدیریت دفتر جدیدی موسوم به گروه اقدام ایران هم منصوب شده، گفته است که ایالات متحده آماده است تا علیه تمام کشورهایی که پس از آبان ماه آینده به خرید نفت از ایران ادامه دهند، تحریم‌های ثانویه را اعمال خواهد کرد. با این حال ایالات متحده اعلام کرده که به کشورهایی که در جهت کاهش واردات نفت از ایران تلاش کرده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرد. هندوستان و کره جنوبی از وارد کنندگان عمده نفت ایران همینک کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی را آغاز کردند، ولی به گزارش وال استریت جورنال چین بارها گفته است که در نظر ندارد با موج تحریم‌های آمریکا همراهی کند و به گفته برخی از کارشناسان امور انرژی حتی ممکن است میزان خرید نفت از جمهوری اسلامی را افزایش دهد. روزنامه آمریکایی می‌افزاید در این صورت ایالات متحده حاضر است تا تحریم‌های ثانویه علیه کشور ناقض تحریم‌ها اعمال کند. آرام حسامی، استاد مونتگومری کالج و تحلیلگر سیاسی در ایالت مریلند آمریکا، میگوید که اعمال تحریم‌های ثانویه چالش بزرگی است.
الان هم آمریکا در موقعیت بدی نسبتاً، هم اینکه کشورهای دیگه در موقعیت بدی قرار گرفتن. منظورم فقط کشورها نیستن، منظورم شرکت‌هاشون هم هستن، هم شرکت‌هایی که توی کشورهای اتحادیه اروپا کار می‌کنن، هم شرکت‌های چینی. به خاطر که آمریکا یه جنگ تعرفه‌ای با حتی متحدین شروع کرده و در ضمن این تحریم‌های ایران مزید بر اعداد این تحریم‌ها چون شامل نفت و گاز و پتروشیمی اینا میشه، خب خیلی وسیع‌تره، دست بعضی از کشورها رو میبنده. هند یا چین که مصرف زیادی دارن از نفت ایران، مسئله ساز میشه واسه شون. من فکر میکنم که دلیلی هم که یه کارگروه جدید درست کردن توی وزارت امور خارجه این است که در حقیقت از راه دیپلماسی و دیپلماتیک این کشورها و شرکتها رو قانع کنن که با تحریم‌های ایران همکاری کنن. این چالش بسیار بزرگیه در این مقطع زمانی به نظر من.
وال استریت جورنال میگوید که دولت ایران به شدت به درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز وابسته است و انتظار می‌رود که تحمل تحریم‌های آبان ماه آینده برای رهبران جمهوری اسلامی بسیار سخت و طاقت فرسا باشد. ولی شاهین فاطمی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم پاریس، با تأکید بر سختی‌های ناشی از تحریم‌های نفتی می‌گوید که جمهوری اسلامی پیش از رسیدن دور دوم تحریم‌ها به احتمال فراوان تن به مذاکره با آمریکا خواهد داد.
این بستگی به این داره که آیا این تحریم‌ها مثل تحریم‌های دوران آقای اوباما فقط لفاظی باشه، حرف باشه، یا واقعاً تصمیم جدی گرفته باشن به تحریم. اگر تصمیم جدی باشه و این تحریم به واقعیت بپیونده، به نظر من طاقت فرسا خواهد بود، چون جلوی بیشتر درآمدهای جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت و جمهوری اسلامی بسیار نیازمند به واردات مسائل اساسی مملکت کمبود داره. و به همین دلیل هم گمان کنم قبل از اینکه تحریم ها واقعا عملی بشه، جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که مثل همیشه به نوعی توافق برسه و موقتا خودش از این مهلکه نجات بده. تجربه نشون داده که در جمهوری اسلامی همیشه میگن اون حرفی که من میزنم به جای خود، شما کار خودتون رو بکنی، مملکت از هچل در بیاری که نکنه رژیم ساقط بشه. همیشه همینطور بوده، یکی با دست رد میکنه، اون یکی میکشه. روحانی نقشش اینه که به یه نوعی خارجی ها راضی نگه داره تا اونجایی که دخالت نکنن و یا سختگیری ها اونقدر شدید نباشه که منجر به سقوط رژیم بشه. و این بار من گمان نمی کنم چیزی متفاوت باشه.
اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که آسیب های ناشی از سوء مدیریت در ایران از تحریم های آمریکا بیشتر است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد توجه شما واقع شده باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.